حضور، رویاروی شجاع‌ترین بخش وجود با بزرگترین چالش‌های زندگی. نویسنده امی کادی، کتاب حضور که در سال 2016 منتشر شده، نگاهی ارزشمند به رابطه ما بین ذهن و بدن و نحوه تاثیرگذاری آن بر روی روان ما و نیز توانایی برقراری ارتباط به شکل مؤثر می‌اندازد. نویسنده کتاب امی کادی با بررسی زبان و وضعیت‌های بدنی نکات ساده‌ای را بیان می‌کند که می‌تواند افراد خجالتی و کمرو را به افرادی با اعتماد به نفس و قدرتمند تبدیل کند. میکرو شماره 1، چگونه سخنرانی بعدی خود را با اعتماد به نفس و متانت ارائه دهید؟ برای بسیاری از ما سخنرانی در جمع مانند یک کابوس است، اما خبر خوبان است که نیازی نیست این کار برایتان کابوس باشد. همانطور که نویسنده امی کادی توضیح می دهد، تفاوت بین یک سخنرانی نامفهوم و یک سخنرانی با اعتماد به نفس به کنترل بدن و دستگاه عصبی شما برمی گردد. و این کار به آن سختی هایی که فکر می کنید هم نیست. این خلاصه کتاب با کمک چند تمرین ساده و تمرکز بر روی داشتن وضعیت بدنی مناسب و همچنین تکنیک های تنفس به ما نشان می دهد که چگونه یک سخنرانی کسل کننده را به نمایشی جذاب تبدیل کنیم. با این راهکارها شما دقیقاً می دانید دفعه بعدی که با شرایط استرس‌آور روبرو شوید چه کاری باید انجام دهید. در این میکرولرن به چنین پرسش هایی پاسخ داده می شود. چرا باید گرفتن جست قدرت را به یک عادت سالم تبدیل کنید؟ چگونه تسلط بر دستگاه عصبی فقط چند نفس عمیق با شما فاصله دارد؟ و چرا وضعیت نشستن شما مانع از گفتن نظراتتان سر کلاس می شود؟ میکرو شماره 2، بدن ما بیشتر از کلماتی که بر زبان می آوریم به اطراف خود پیام مخابره می کند. بنابراین زبان بدن برای برقراری ارتباط اهمیت زیادی دارد. تصور کنید می خواهید برای کودکتان لالایی بخوانید و او را بخوابانید. حال تصور کنید لالایی را با چشمان از حدقه بیرون زده، ابروهای گره خورده و شانه های قوز کرده می خوانید. هرچقدر هم که صدایتان آرامش بخش باشد، زبان بدن شما پیام پرخاشگری را می فرستد که برای لالایی خواندن و خواباندن کودکتان مناسب نیست. این بدان دلیل است که بدن ما گاهی اوقات بیشتر از کلماتی که بر زبان می آوریم حرف می زند. در تحقیقی که در سال 2000 در دانشگاه هاروارد انجام شد، روانشناس نانسی اتکاف آزمایش‌هایی را انجام داد که نشان می‌داد زبان بدنی در صحبت کردن چقدر اهمیت دارد. در این مطالعه دو دسته از افراد مورد بررسی قرار گرفتند. اولین گروه افراد مبتلا به آفازیا یا زبان پریشی بودند. آفازیا یک بیماری است که در آن شما قادر به درک صحبت‌های دیگران نیستید. گروه دوم متشکل از افرادی بود که در درک گفتار مشکلی نداشتند. به هر دو گروه فیلم‌هایی از افراد در حال صحبت کردن نشان داده شد. گاهی اوقات افرادی که در ویدیو بودند دروغ می‌گفتند و گاهی حقیقت را بیان می‌کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا سعی کنند دروغ‌ها را از حقیقت تشخیص دهند. این تحقیق نشان داد که گروهی که مبتلا به آفازیا بودند در تشخیص دروغ بهتر عمل می کردند. اتکاف معتقد است علت این موضوع آن است که چون آنها در درک کلمات مشکل دارند، نسبت به افرادی که کلمات را می فهمند، توجه بیشتری به زبان بدن می کنند و احساسات و افکار فرد دقیقاً در زبان بدن او نهفته است. همانطور که این مطالعه اثبات کرد، زبان بدن بخش مهمی از ارتباط است و احساسات واقعی شما را نشان می دهد. تا توجه به این نکته، به خصوص در زمانی که در حال ارائه سخنرانی مهمی هستید، اهمیت زیادی دارد. برای مثال، اگر وقتی که می‌خواهید یک پیام انگیزشی را انتقال دهید، بدنتان منقبض باشد، هدفتان به خوبی منتقل نمی‌شود، زیرا مخاطب این عدم سازگاری را متوجه می‌شود. برای اینکه سخنران تأثیرگذاری باشید، کلماتتان باید با زبان بدنتان هماهنگی داشته باشند. بدین منظور باید به پیامی که انتقال می‌دهید باور داشته باشید. به بیان دیگر، باید در ارتباطات خود حقیقی باشید. در قسمت بعد به این موضوع می‌پردازیم که چگونه می‌توانید در ارتباطات خود صادق باشید. میکرو شماره 3. برای اینکه قدرت متقاعد کردن دیگران را داشته باشید و در برابر استرس مقاومت کنید، باید بر ارزش‌های محوری خود تأکید کنید. کتاب‌های خودیاری زیادی وجود دارد که بر روی جملات تأکیدی مثبت درباره خود تأکید می‌کنند. مانند تکرار روزانه جملاتی چون من هر روز بهتر و بهتر می شوم یا من همیشه جنبه روشن زندگی را می بینم. این جملات تأکیدی سطحی هستند و به ندرت اثر گذارند. اما جملات تأکیدی دیگری وجود دارند که برخی از آنها مؤثرند. مانند تأکید کردن بر ارزش های کلیدی زندگی. در سال 2014، روانشناس دانشگاه استنفورد جفری کوهن مطالعه ای را انجام داد که در آن آزمایشی برای سنجش ارزش‌های کلیدی افراد طراحی شده بود. این آزمایش به قدری ساده است که می توانید امروز در زمان فراغت خود انجامش دهید. اولین گام نوشتن فهرستی از چیزهایی است که در زندگی به آن بها می دهید. مانند خلاقیت، سالم زیستی، کار سخت، مشارکت کردن در جامعه، معنویت یا هر چیز دیگری که به آن علاقه‌مند هستید. سپس یکی از آن موارد را به عنوان ارزش محوری خود برداشته و مقاله‌ای کوتاه درباره این موضوع بنویسید و بگویید چرا برایتان معنا دارد. برای مثال، وقتی یکی از شرکت کنندگان در مطالعه کوهن خدمت کردن به دیگران را به عنوان ارزش محوری خود انتخاب کرد، در مقالهش توضیح داد که به نظرش در صورتی که افراد به یکدیگر کمک می کردند، دنیا به جای بهتری تبدیل می شد. ممکن است این کار ساده به نظر برسد، اما این تمرین فواید زیادی دارد. از جمله آنکه شما را در برابر استرس‌های روزانه مقاوم‌تر می‌کند و راحت‌تر می‌توانید در هنگام صحبت کردن با دیگران آنها را متقاعد کنید. نوشتن مقاله در مورد یکی از ارزش‌های محوری خود، بخشی از یک مطالعه صورت گرفته در سال 2005 توسط روانشناس آمریکایی دیوید کرسول و دیوید شرمان بود. در این سناریو یک گروه مقالاتی درباره ارزش‌های کلیدی خود نوشت و گروه دوم مقالاتی در مورد موضوعات مختلف نوشت. بعد از تمرین، شرکت کنندگان عمدن در شرایطی استرس آور قرار داده شدند که شامل سخنرانی کردن و حل مسائل ریاضی در برابر جمعی از داوران جدی بود. شرکت کنندگان با ارائه نمونه بزاق خود برای آزمایش سطح کورتیزول بدنشان که هورمونی مرتبط با استرس است، میزان استرس خود را اندازه گیری کردند. همانطور که ممکن است حدس زده باشید، شرکت کنندگانی که درباره ارزش‌های محوری زندگی خود مقاله‌ای نوشته بودند، در طول شرایط استرس آور، افزایشی را در سطح کورتیزول بدنشان تجربه نکردند. در حالی که هورمون کورتیزول گروه دیگر به مقدار قابل توجهی بالا رفته بود. میکرو شماره 4. سندروم خود ویرانگری از آنچه فکر میکنید رایج‌تر است و نباید اجازه دهید مانع شما شود. همانطور که ممکن است متوجه شده باشید، بسیاری از سخنرانان متبحر در زمانی که سخنرانی میکنند اعتماد به نفس دارند. اما این اعتماد به نفس به سختی قابل دستیابی است، به خصوص اگر شما نسبت به ارزش فردی خود تردید داشته باشید. بسیاری از ما احساس می‌کنیم که لیاقت یا شایستگی موفق شدن را نداریم. یا شاید احساس می‌کنید هیچ وقت نمی‌توانید در مقابل جمعی صحبت کنید. پس چرا به خودتان زحمت بدهید و برای ارتقای خود تلاش کنید؟ احساس عدم شایستگی برای موفقیت سندروم خود ویرانگری نامیده می شود و به شدت شایع است. این واژه اولین بار توسط روانشناس پالین کلانس در سال 1978 مطرح شد که خودش با این بیماری آشنا بود. کلانس در زمینه حرفه‌ای و دانشگاهی به موفقیت‌های زیادی در کار خود رسیده بود، اما همچنان خود را شایسته تقدیر نمی‌دید. در ذهن او هر موفقیتی که به دست آورده بود از روی خوش‌شانسی بود و وقتی خود را با همسن و سالان شایسته تر خود مقایسه می کرد، خود را دغل‌بازی بیش نمی دید. کلانس در سال 1978 آزمایشی را روی 178 زن سفید پوست آمریکایی از طبقه متوسط انجام داد تا ببیند آیا آنها هم دچار سندروم خود ویرانگری هستند یا نه. آنطور که مشخص شد، بیشتر این زنان نیز با آنکه در زندگیشان به موفقیت‌های زیادی رسیده بودند، احساس ناشایستگی می‌کردند. در سال 1993، کلانس این مطالعه را دوباره انجام داد و این بار روی مردان آزمایش کرد. نتایج نشان داد که مردان به همین شدت توسط سندروم خود ویرانگری آسیب دیدند. اما تفاوت در این بود که آنها به روی خودشان نمی آوردند و اگر می توانستند این احساسات را مخفی می کردند. از آنجایی که ممکن است خود شما هم تجربه کرده باشید، این نوع عقده حقارت را سخت می توان درمان کرد. اما آنطور که مطالعات نشان داده، هیچ مقداری از موفقیت یا دستاورد برای رها شدن از این عقده کافی نیست. اما چیزی که به آن کمک می کند، آگاهی از این موضوع است که سندروم خود ویرانگری بسیار شایع است و بیشتر انسانها از آن رنج می برند. وقتی این موضوع را درک کنید، متوجه می شوید که یکی از این دو موضوع صحیح است. یا همه بی صلاحیت هستند یا عزت نفس همه خدشه‌دار شده است. با علم بر اینکه گزینه دوم صحیح است، می توانید وقتی این سندروم در شما فعال می شود، آن را شناسایی و کنترل کنید، به خصوص در شرایط استرس آور قبل از سخنرانی. میکرو شماره 5، احساس عدم توانایی در واقعیت هم منجر به ناتوانی می شود، اما برای آن درمانی وجود دارد. روزی زنی به نام کاسیدی به امی کادی مراجعه کرد زیرا احساس می کرد در زندگیش گم شده و توانایی ندارد. کادی بعد از صحبت کردن با او متوجه شد که مشکل این است. کاسیدی در طول دوران دبیرستان و دانشگاه ورزشکار موفقی بوده و در رشته دو میدانی مهارت داشته است. اما بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، زندگی ورزشکاری او کمرنگ شده و او را دچار حس ناتوانی کرده است. تجربه کاسیدی غیر معمول نیست. در واقع بخشی از چرخه معیوبی است که با حس ناتوانی شروع می شود و منجر به تغییرات رفتاری و ناتوانی واقعی می شود. این چرخه موضوع تحقیقی در سال 2003 بود که توسط روانشناس داچر کلتنر مورد بررسی قرار گرفت. او نشان داد که چطور احساس ناتوانی داشتن روی سیستم رویکرد ما تأثیر می گذارد. سیستم رویکرد شامل شبکه‌ای از مناطق مغزی است که کنجکاوی، ماجراجویی و امتحان کردن چیزهای جدید را تحریک می کند. سیستم رویکرد در این که آیا فردی اجتماعی است و به دنبال دست یافتن به موقعیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای است یا نه نقش مهمی بازی می کند. از طرف دیگر سیستمی به نام سیستم بازدارنده نیز وجود دارد که رفتاری محتاطانه را حمایت می کند. اما وقتی این سیستم بیش از اندازه قدرتمند شود، باعث می شود تا موقعیت هایی که دیگران می بینند را به چشم تهدید ببینید. به جز احساس ناتوانی، چند عامل دیگر هم باعث تحریک سیستم بازدارنده می شوند. بنابراین، اگر شرایط تضعیف کننده ای را تجربه می کنید، غیر طبیعی نیست که در آن شرایط بمانید و اجازه دهید تا سیستم بازدارنده کنترل شما را در دست بگیرد. وقتی این اتفاق بیفتد، فرد در چرخه ناتوانی گرفتار می ماند. این تکنیک را که توسط پاملا اسمیت، استاد رشته مطالعات مدیریتی از دانشگاه UCLA سان دیگو طراحی شده است، امتحان کنید. لحظه‌ای که در آن احساس قدرت داشته و به ارزش‌های محوری شما مرتبط بوده به خاطر بیاورید. شاید لحظه‌ای بوده که جلوی فردی زورگو ایستاده اید یا بعد از آنکه تصمیم گرفته اید صادق و رئوف باشید با دوستان خود آشنا شده اید. آن لحظه هر چه که باشد، با به یاد آوردن آن می توانید احساس قدرت کنید که در نتیجه با تقویت سیستم رویکردتان وضعیت روانی خود را بهبود می بخشید. میکرو شماره 6، قدرت و حرکت ذاتاً به یکدیگر مرتبطند. تمرینات فیزیکی دیگری نیز وجود دارد که احساس قدرتمندی را در شما ایجاد می کند. برای مثال رقص هاکا را در نظر بگیرید. هاکا نوعی رقص است که به صورت گروهی انجام می شود و در بین مردمان ماوری نیوزلند رایج است. اما توسط تیم راگبی نیوزلند که قبل از مسابقات این رقص را اجرا می کنند رواج یافته است. هاکا دارای حرکت های قدرتمندی است. مانند باز کردن و کشش سینه، پایکوبی کردن و ضربه زدن بر روی رانها. شرکت کردن در یک رقص هماهنگ مانند هاکا هیجان انگیز است. اما هاکا به این دلیل تاثیرگذار است که هر حرکت به گونه ای طراحی شده که قدرت فرد را نشان می دهد و رقبا را می ترساند. این رقص مثالی عالی از نحوه ارتباط حرکت و قدرت است. در واقع ذهن انسان برخی از حرکات بدن را قدرتمند یا ضعیف تلقی می کند. در تحقیقی که در سال 2015 توسط نویسنده و زیست شناس نیکولاس تروژه انجام شده، به 100 شرکت کننده تصاویری از اشکال متحرک روی صفحه نمایش نشان داده شد. اشکال خطوط ساده و نقاطی بودند که نشان دهنده دست و پا و بدن انسان بودند. وقتی این اشکال حرکت می کردند و وضعیت های مختلفی به خود می گرفتند، شرکت کنندگان باید به قدرت یا ضعف آنها امتیاز می دادند. نتایج نشان داد که افراد حرکات انبساطی از جمله حرکات دست باز، جهش یا پرش ها را به عنوان حرکات قدرتمند توصیف کردند. برعکس حرکاتی که دامنه کوتاه‌تری داشته و منقبض‌تر انجام می‌شدند به عنوان حرکات ضعیف تلقی شدند. از آنجایی که حرکات بدن به شدت احساسات نهان ما را نشان می‌دهد، وقتی در برابر مخاطبان خود قرار می‌گیرید، باید به وضعیت بدنی خود توجه کنید. برای مثال در سال 1998 تحقیقی انجام شد که نشان داد هر وضعیت یا جست بدنی که باعث می شود بدن انسان کوچکتر به نظر برسد، توسط دیگران به عنوان نشانه ناتوانی استنباط می شود. مثل وضعیتی که در آن بدن منقبض است، سر به سمت پایین متمایل شده و شانه ها افتاده است. همچنین شامل انقباضات پیچیده تر ماهیچه‌ای مانند اخمو بودن صورت نیز می شود. از سوی دیگر این مطالعه نشان داد که وقتی افراد دستشان را دور گردنشان می کشند، به عنوان نشانه بارز ناتوانی قلم داد می شود. دلیل این موضوع آن است که این حرکت یک حرکت تدافعی است و برای محافظت از شریان کاروتید که در گردن قرار گرفته شده انجام می شود. بدن ما در صورتی که توسط فرد مهاجمی مورد حمله قرار بگیرد، همین واکنش را نشان می دهد. در واقع ما این ژست بدنی را در شرایطی که آسیب پذیریم به خود می گیریم. مثلا در زمانی که جلوی افراد غریب سخنرانی می کنیم. پس دفعه بعد که درباره یک قرارداد مذاکره می کنید یا می خواهید مخاطبی را تحت تأثیر قرار دهید، این موضوع را به خاطر بسپارید و مانند یک جنگجوی ماوری از زبان بدنی باز و منبسط استفاده کنید. میکرو شماره 7. سیستم عصبی ما دو حالت عمل کرد دارد و فعال کردن حالت آرامش آن آسان است. اگر تا به حال قبل از شروع مراسم یا جلسه ای اضطراب داشته اید، احتمالاً یکی از دوستانتان به شانه تان زده و گفته که آرام باشید. این توصیه ای عاقلانه است، زیرا ما نمی خواهیم عضلاتی منقبض داشته باشیم که نشان دهنده ناتوانی ما باشد. اما این موضوع در کلام آسان است. آنطور که مشخص شده، دانستن نحوه آرام کردن بدن، زمانی که بدانید دستگاه عصبی بدنتان چگونه کار می کند، آسان تر است. برای شروع باید بدانید که دستگاه عصبی انسان دو حالت عمل کرد دارد. دستگاه عصبی سمپاتیک و دستگاه عصبی پاراسمپاتیک. دستگاه عصبی سمپاتیک در شرایطی فعال می شود که شما باید هوشیار باشید، در حالی که دستگاه عصبی پاراسمپاتیک زمانی فعال می شود که آرام هستیم و احساس امنیت می کنیم، زیرا این دستگاه مسئول آرام کردن ضربان قلب و ریتم تنفس است. بنابراین هرگاه که می خواهید شرایط استرس آوری را خنثی کنید، باید دستگاه عصبی پاراسمپاتیک خودتان را فعال کنید، زیرا باعث آرام شدن ماهیچه ها و وضعیت بدنی قدرتمند می شود. ترفند فعالسازی دستگاه عصبی پاراسمپاتیک در مجرای اصلی این دستگاه نهفته است. عصب واگوس که از مغز به قلب و ریه ها می رسد. وقتی همه چیز آرام است، مغز پیام می‌فرستد تا ضربان قلب و ریتم تنفس آرام شود. اما برعکس نیز کار می‌کند. اگر آگاهانه به خود بگویید که نفس عمیق بکشید و ماهیچه‌هایتان را آرام کنید، سیگنالی به مغزتان فرستاده می‌شود و احساس اعتماد به نفس و کنترل بیشتری خواهید داشت. شما می‌توانید همین حالا این تمرین تنفس را انجام دهید. دم آرام و عمیقی بگیرید، مکس کنید و سپس بازدم طولانی و آرامی بکنید. تنفس آرام و طولانی دستگاه پاراسمپاتیک را فعال می کند. پس چرخه دم و بازدم را چند بار تکرار کنید. در سال 2013 تحقیقی که توسط زیست شناس باسین انجام شد نشان داد که این تمرین باعث کاهش اضطراب، از بین رفتن افسردگی و افزایش میزان خوشبینی می شود. افراد گزارش دادند که کنترل بیشتری بر روی احساساتشان داشته یا به بیان دیگر احساس قدرت می کردند. میکرو شماره 8. زبان بدن زندگی روزمره افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و بهبود وضعیت بدنی باعث افزایش توانایی می شود. وقتی امی کادی در دانشکده بازرگانی هاروارد درس می دهد، نه تنها مشارکت فعال در کلاس را تشویق می کند، بلکه با آنها می فهماند که مشارکت کردن روی نمرات پایانی آنها به شدت تأثیر دارد. اما با وجود این انگیزه قابل توجه، برخی از دانشجوهایش همچنان مشارکت نمی کنند. کادی متوجه شد که اگر از این دانشجوها بخواهد زبان بدن و وضعیت نشستن خود را تغییر دهند، تمایلشان به مشارکت در کلاس نیز تغییر می کند. کادی فهمید که عدم مشارکت به دلیل نفهمیدن مطالب درسی نیست، بلکه آن دست از دانشجوها در ارزیابی کلاسی نمرات خوبی داشتند، اما وضعیت بدنی آنها مشترک بود. آنها به محض وارد شدن به کلاس به سمت گوشه های کلاس می رفتند و سرشان را پایین نگه داشته و چشمانشان را به کتاب یا وسایل الکترونیکی می دوختند و به جای آنکه صاف بنشینند و هر دو پایشان را روی زمین قرار بدهند، پاها و دستهایشان را روی هم می انداختند و انگشتانشان به شکل مضطربانه‌ای با موهایشان بازی می کرد. برای کادی واضح بود که این زبان بدن باعث القای حس منفی نسبت به خودشان می شود که در نتیجه باعث عدم توانایی آنها در مشارکت در کلاس شده و روی اهداف اجتماعی و دانشگاهی آنها تأثیر می گذارد. این امر منجر به تحقیقی شد که در سال 2011 توسط کادی و گروهی از مشارکت کنندگان انجام شد و نشان داد که با بهبود وضعیت بدن، افراد می توانند حس قدرت را در درون خود بازیابی کنند. در این مطالعه شرکت کنندگان عکس‌هایی را مشاهده می‌کردند که شامل اشکالی در وضعیت‌های بدنی مختلف بود و از آنها خواسته شده بود تا آن وضعیت‌ها را تقلید کنند. برخی از شرکت کنندگان ژست‌های قدرتمندی را تقلید می‌کردند، از جمله صاف ایستادن، دست به کمر شدن یا لم دادن بر روی صندلی با شانه‌های رو به عقب. سایر شرکت کنندگان می بایست ژست های بدنی ناتوان را تقلید می کردند، مانند آویزان بودن دست ها در جلوی بدن یا قوز کردن بر روی یک صندلی. سپس سیستم رویکردان ها این گونه سنجیده شد که از آنها پرسیدند آیا می خواهند بدون انداختن تاس $2 بگیرند یا با انداختن تاس دو برابر به دست آورند یا همه را ببازند؟ در بین افرادی که وضعیت‌های بدنی قدرتمند را تقلید کرده بودند، 33% تمایل به انداختن تاس داشتند. اما در بین کسانی که ژست‌های ناتوان به خود گرفته بودند، تنها 8% میل به انداختن تاس داشتند. بنابراین، عملی ساده مانند گرفتن وضعیت بدنی مثبت به خود که نویسنده آن را ژست قدرت می‌نامد، می‌تواند سیستم رویکرد شما را تقویت کرده و شما را فعالتر و مشتاقتر به پذیرش موقعیت‌های زندگی کند. میکرو شماره 9. با گرفتن ژست قدرت خود را برای چالش‌ها آماده کرده و در حین مبارزه با چالش‌ها وضعیت بدنی خود را حفظ کنید. همانطور که نویسنده کشف کرده است، ژست قدرت نه تنها برای احساس اعتماد به نفس داشتن در زندگی اهمیت دارد، بلکه می‌تواند به شکل استراتژیک مورد استفاده قرار بگیرد تا شما را برای موقعیتی چالشی آماده کند. با گرفتن ژست قدرت می توانید خود را آرام کنید و کنترلتان را در دست بگیرید. این کار باعث می شود ژست قدرت به هنگام رویارویی با چالش ها به ابزاری عالی برای قرار دادن خود در چارچوب ذهنی و بدنی صحیح تبدیل شود. از آنجایی که هیچ روزی بی چالش نیست، چرا هر روز با گرفتن ژست قدرت از خانه بیرون نروید؟ تنها چیزی که ژست قدرت نیاز دارد، اتاقی خصوصی مانند اتاق خواب، حمام یا یک آسانسور خالی است. به یاد داشته باشید که ژست‌های قدرتی آن ژست‌هایی هستند که باعث انبساط بدن می‌شوند. مانند یک سوپرمن پیروز، صاف بایستید و دست‌هایتان را به کمرتان بزنید. یا هر دو دست خود را بلند کنید، مانند زمانی که در مسابقات قهرمانی گل زده اید. اگر در مکانی عمومی قرار دارید، مثلا قبل از یک جلسه مهم در اتاق انتظار هستید، صاف بنشینید و شانه هایتان را عقب بدهید. همچنین باید وضعیت و حالت بدن خود را حفظ کنید و وقتی در میانه چالش هستید پنچر نشوید. البته شما در میانه یک سخنرانی نباید ژست قدرتی به خود بگیرید. اگر دست به کمر با دیگران صحبت کنید، اطرافیان از شما زده می شوند و در نتیجه در موضع تدافعی قرار می گیرند. اما می توانید ژست قدرت خود را با عقب دادن شانه ها و تنفس عمیق حفظ کنید. شما باید با انداختن وزن خود روی هر دو پا تعادل خود را حفظ کرده و این پا و آن پا نکنید. یا در حالی که پاهایتان روی هم افتادند ننشینید. همچنین سر خود را بالا آورده و مقابلتان را نگاه کنید و به زمین یا پاهای خود چشم ندوزید. در این مرحله شما باید بتوانید هر روز با جسارتی از خواب بیدار شوید که زندگی را برایتان هیجان انگیز می کند. بیاد داشته باشید که با اعتماد به نفس داشتن چیزی را از دست نمی دهید و اگر احساس کردید ناتوانید، زمان مناسبی است تا ژست قدرت بگیرید. میکرو شماره 10. سخن پایانی. پیام کلیدی کتاب این است که بدن و ذهن ما به شدت به هم مرتبطند. در نتیجه وقتی زبان بدن و ژست فیزیکی ما منقبض می شود، احساسات ما نیز متعاقب آن ضعیف و ناتوان، مضطرب و افسرده می شود. خوشبختانه می توانیم با گرفتن ژست های فیزیکی قدرتمند خود را سرپا کنیم. با انجام این کار اعتماد به نفس ما نیز بالاتر می رود. این موضوع به خصوص در زمانی که می خواهیم به شکلی متقاعد کننده با دیگران صحبت کنیم اهمیت دارد. زیرا کسانی که با اعتماد به نفس صحبت می کنند بیشتر از کسانی که با زبان بدن منقبض با دیگران صحبت می کنند می توانند توجه مخاطبان را جلب کنند. یک پیشنهاد کاربردی: وضعیت فیزیکیتان را به خودتان یادآوری کنید. حفظ وضعیت و جست بدنی قدرتمند خوب است، اما به خاطر سپردن آن ممکن است دشوار باشد. یک راه حل ساده آن است که روی گوشی خود یادآور بگذارید. با تنظیم یادآورها به صورت ساعتی به خودتان گوشزد می کنید که مراقب وضعیت بدنیتان باشید و هنگامی که پشت میز نشسته اید و کار می کنید خمیده ننشینید. ژست های قدرتی زمانی تاثیرگذار هستند که تبدیل به یک روتین روزانه شوند. پس از گوشی همراه خود استفاده کرده و از عادت جدید خود نهایت بهره را ببرید.
ممنونم از این که تا پایان این خلاصه کتاب با ما همراه بودید. رشد خودتون رو متوقف نکنید. مدیریو مدیر موفقیت آنلاین شما. modiriu.com